بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آله. جلد حج نیست این کتاب، جلد دوازده هم. خیلی خوال من حدیث حفظمه میگم، اما حدیث اخلاقی که امروز داریم در جلد هشتم وسائل در باب 97 از ابواب آداب الاشراع است. حدیث یک باب 97 از ابواب آداب الاشراح است. گفتیم در این ابواب آداب معاشرت اسلامی بیان شده تا رسیده است به آداب نامنگاری. حتی نامنگاری هم در اسلام آدابی داره. مضمون حدیث این است: نامه ای دادن خدمت امام علیه السلام. امام دید در این نامه مطالبی نوشته شده، قولهایی داده شده، از طرف امام نامه رو نوشته بودن، اما انشاء الله در آن ذکر نشده است. فرمود برید این نامه رو اصلاح کنید، در جای آن که لازم است انشاءالله رو بنویسید و بیاورید. نامه‌ای که بدون انشاءالله در آن قولهایی داده شده از نامه‌ای است ابتر و نامناسب. این حدیث در واقع برگرفته شده از آیه 23 سوره کهف است: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. ای پیغمبر، نگو من فردا فلان کار خواهم انجام داد، الا ان یشاء الله، ان شاء الله رو ذکر کن. برای جمله انا ان یشاء الله مرحوم طبرسی در مجموع البیان 3-4 تا معنا داره، ولی از همه مناسبتر این است: به هنگام قول دادن چیزی برای آینده، استثناء به مشیت الله رو فراموش نکن. شأن نزولی هم میدونید برای آیه ذکر کردن، جمعی آمدن، بعضی آمدن خدمت نبی اکرم و سؤال علمی کردن. پیغمبر فرمود فردا جواب اون را خواهم داد و در انتظار وحی بود، ولی نفرمود انشاءالله. فردا شد، وحی نازل نشد. باز هم وقت گذشت، وحی نازل نشد. بعد که وحی نازل شد و جواب اون سوال رو داشت، این آیه هم نازل شد: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. یعنی پیغمبر با اون عظمت، به خاطر اینکه انشاءالله ذکر نکرد، به همین اندازه کار او عقب افتاد. یه درسی است برای فرد فرد امت. فایده و فلسفه انشاءالله گفتن در این گونه موارد چیست؟ در واجبات بگیم انشاءالله فردا ادای دین میکنم، میشه؟ انشاءالله امسال به حج واجب میروم. در مستحبات بگیم، در ترک محرمات بگیم انشاءالله دیگه بعد از این دروغ نمیگم، غیبت نمی کنم. در مباحات بگیم، فرق میکنه؟ بله، بعضی از بزرگان گفتن تفاوت داره. فلسفه گفتن انشاءالله چند چیزه. اول این است که انسان مدد و کمک میگیرد از قدرت و حول و قوه الهی، یعنی انسانو قوی میکنه، اراده رو تقویت میکنه. وقتی میگم انشاءالله فردا به موقع ادا دین میکنم، فلان مشکل رو حل میکنم، فلان مسئله رو میآورم برای شما، این معنیش این است که من با استمداد از نیروی خداوند قوت میگیرم. اون حدیث مشهور امیر مؤمنان علی علیه السلام رو حتما فراموش نکرده ای: اذا کان له امر مهم توزع و صلا رکعتی. هنگامی که امر مهمی پیش می آمد وضو می گرفت و دو رکعت نماز می خوند و عرض می کردن یا امیرالمؤمنین این وضو نماز برای چی بود؟ می فرمود کار مهمه، قوت و قدرت می خوام و نماز به من قوت و قدرت می ده، به یاد خدا می افتم. بعد این آیه رو تلاوت می فرمود، می فرمود واستعینوا بالصبر و صلات، از نماز و روزه قوت بگیرید، قدرت بگیرید. خداوند مرکز تمام قدرت هاست، همه چیز برای او آسانه. این عالم هستی، این منظومه شمسی با یه امر و فرمان میتون فرمان بده در منظومه شمسی دیگری همانند این منظومه شمسی ایجاد بشود، با یه فرمان نابود بشه. قادر بر همه چیزه. وقتی من خودم رو متصل به این دریای قدرت میکنم، قدرت پیدا میکنم، ارادم قوی میشه. پس یکی از فواید انشاءالله تقویت روحیه و اراده است. فلسفه دوم و فایده دوم گفتن انشاءالله این است که انسان از مرکب غرور پایین میاد. به یاد این میافتد که اگر خدا نخواهد کاری از من ساخته نیست. همون توحید افعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر خدا نخواد ما کاری از من ساخته نی، مقدور نباش. فردا این کار را میکنم، این برنامه را انجام میدهم. چی قاطع میگی؟ هزار رقم مانع تو فردا ممکنه پیدا بشود. چرا مقروری؟ از مرکب غرور پایین بیا، بگو انشاءالله اگر خدا بخواهد و مانعی پیدا نشود و مشکلی پیش نیاید فردا این کار را انجام میدهم. فلسفه سومش این است که طرف مقابل رو مطمئن به کار نکنیم که اگر نشد بگه چرا نشد. بگیم انشاءالله این کار رو میکنیم، طرف هم بدانه ممکنه مانعی پیدا بشه، مشکلی پیدا بشه، فردا خلاف توقعش نشود. انشاءالله مانعی پیش نیاید انجام میدیم، امیدوار باش. اما به همین اندازه که ما قول دادیم نه بیشتر. موانع غیر قابل پیشبینی رو ما نمیتوانیم پیشبینی کنیم. شما ملاحظه میکنین گفتن این کلمه انشاءالله چه فواید و برکاتی دارد؟ و آخرین و چهارمین فلسفه این است که اظهار ادب در پیشگاه خداست. من در مقابل خداوند ادب میکنم. خدایا من چیزی نیستم، من کیستم، من چیستم؟ هرچه هست تویی. اظهار ادب میکنم در مقابل خداوند. اگر خدای من بخواهد و اجازه دهد این کار رو انجام میدهم. وقتی من اظهار ادب در پیشگاه خدا میکنم، خب خداوند هم نظر لطفش رو به من خواهد انداخت، مشکل مرا حل خواهد کرد، به خلاف اینکه بی اعتنا به قدرت خدا، مغرور به قدرت خودم، بی اعتنا به وجود موانعی که ممکن است پیش بیاد، بگم فردا این کار رو خواهم کرد. اخیرا من دیدم در هواپیماها موقعی که میگن تا چند دقیقه دیگر وارد فرودگاه فلان جا میشیم، کلمه انشاءالله میگن. خیلی جالبه در همه چیز بگیم، بشه یه فرهنگ برای ما، ادب کنیم در مقابل خداوند، استمداد کنیم از قدرت خداوند، تقویت کنیم ایمانمونو با اتصال به اون دریای بیکران قدرت عالم هستی. امام صادق فرمود این نامه که نوشتید یه حرفای توش انشاءالله نیست، ببرید اصلاحش کنید. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. در بحث گذشته عرض کردم اسلام برای جزئیات هم برنامه داره، خلایی در قوانین انسان اسلام نیست. حتی برای نوشتن یه نامه آداب مختلف، دستورات مختلف، چیزی فروگذار نکرد. یا در احکام خاصه است یا در عمومات قواعد کلیه است. به همین دلیل ما در مسائل مستحدثه میگیم ما مسئله مستحدثه بدون جواب در اسلام نداریم. خیال کنید یه مسئله پیدا بشه که جوابش در فقه ما نباشه، هست، خلعی نیست. ما بیام خودمون قانون گذاری کنیم در مقابل اسلام، بگیم اسلام کم و کس داره، ابدا. در یه چنین جزئیاتی داره دستور میده مسائل مهم کلی که جای خود دارد. این جمله را عرض کنم، بحث تمام کنم. ما بسیار خوشبختیم که در هفته گذشته شاهد ناظر پیشرفت های علمی بیشتری برای ملتمون، برای کشورمون بودیم. مسلمانان جهان باید در رشته های علمی با سرعت و شتاب پیش برن. چرا؟ استعمار و استکبار از زمان شروع شد که غربی ها در صنایع از ما جلو افتادن، صنایعشون آوردند و ما رو وابسته کردند. وابستگی صنعتی وابستگی فرهنگی آورد، وابستگی فرهنگی وابستگی سیاسی آورد. اگر مسلمانان یه جهش علمی پیدا بکنن، گذشته تاریخ اسلام رو زنده کنن و در این مسائل خود کفا بشن، دیگه کسی نمیتواند نسبت به اونها تفرعون و تفوق بجوید. الان میبینید با صراحت غربی ها به ما توهین میکنن. وقتی سوال میکنن از اون سیاستمدار آمریکایی که مگر در قانون بین الملل نیست که همه حق دارن از انرژی صلح‌آمیز هسته استفاده کنن، چرا ایران حق نداره؟ با صراحت میگن ما به ایران اعتماد نداریم. ما هم به شما اعتماد نداریم بیشتر. چرا؟ چون یه برتری صنعتی دارن، با اسمش چینین توهین کنن به یه ملت. حرف منطقی میزنیم، جواب حرف زور میزنم. شما اطمینان میخواهید بفرمایید، بازرساتون همه روز میان برای اطمینان، دیگه چی میخواهید؟ چی طلب کارید؟ باید یک جهش علمی مسلمی، نه ایران فقط، همه مسلمانان تا اینکه بتونن خودشون از زیر سیطره استعمار ناپیدا یا ویدای غربی هر دو نجات بدن. حتی به دوستانمونم از غیر مسلمی نمیتونیم اعتماد کنیم. من با صراحت بگم به حسب ظاهر روسیه از دیگران به ما نزدیکتره، اما میبینید موقعش که میشود او هم تخلف از تعهداتش میکنه. خود این بهترین دلیل است که به هیچ کس نباید اعتماد کنیم و خودمون رو پای خودمون بایستیم، چون حتی دوستانمون برخلاف تعهدشون عمل میکنن. به چه دلیل شما میخواهید از دیگران بگیرید؟ به این دلیل که دیگرانم به موقعی که میشه بازی در میارن. این دلیلمون. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، و عزت هم در سایه پیشرفت علمی است، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت صنعتی، خودکفایی در مسائل تغذیه، امور مورد نیاز. ما خوشحال میشیم هرچه پیشرفت برای هر کسی در کشورهای اسلامی پیدا بشه، نه تنها خودمون، همه. زورمندان دنیا این قد نتوانن به ما زور بگن. عده متجاوز رو گرفتن، ایراد میکنن چرا گرفتی؟ آزاد میکنن، ایراد میکنن چرا آزاد کنیم؟ پس چی کار بکنیم؟ خوبه افراد زورگو منطق ندارن. با کمال رسوایی واقعا دیگه رسواتر از این میشه که چند نفر برن کاغذ بدن دستشون پشت تلویزیون از او کاغذ بخونن، بعد بگن اینا اعترافاته، اینا واقعیته. این خیلی رسواییه، نکنید بهتر از اینه. به هر حال امیدوارم انشالله روز به روز مسلمانان دنیا در تمام زمینه ها پیشرفت های تازهی پیدا بکنن و بتوانن به صورت استقلال واقعی، نه استقلال سوری که بعضی دارن، استقلال واقعی در دنیا انشاءالله به زندگی آبرومندانه توأم با عزت ادامه بدهن. برگردیم به بحث فقهیمون. امروز مسئله 34 رو داریم. خب اگر خریده دیگه روسی نمیخواد بگیره؟ نه من نگفتم، گفتم میتونه نخره روزه بگیره. بله، از پول خودش مجبور نیست بخره. حالا بریم مسئله 34. مسئله مهمی است. وان این است آیا حج بذلی جانشین حجۃ الاسلام می شود؟ که اگر بعدن قوت و قدرتی پیدا کرد و پول و ثروتی پیدا کرد دوباره باید به زیارت خانه خدا برود، یا همون حج بذلی که مهمانش کردن به حج همون جانشین حجۃ الاسلام می شود؟ عبارت امام میخونم که مشتمل بر دو مسئله است، دو فرعه. الحج البذلی مجزن عن حجۃ الاسلام، حج بذلی مجزی از حجۃ الاسلام است. سوا اون بذل تمام النفقه او متممها، میخواد تمام نفقه رو بپردازه یا 50% بده، 50% هم مبذول له از جیب خودش بده. این بخش اول مسئله رو امروز ما بحث داریم، بخش دومش فعلا نمیخوانم. مسئله قربانی قربانی شد گذشت، حالا فعلا مسئله اجزاء حج بزلی است از حجت الاسلام. این مسئله رو برخلاف بسیاری از مسائل گذشته قدیما و حدیثا ذکر کرده اند، از زمان شیخ طوسی گرفته تا به بعد علمای بزرگ متعرض این مسئله شده اند. و از مجموع کلمات استفاده می شود که مسئله خیلی شهرت قوی داره، فیه شهرتون قویه، و تنها شخص سرشناسی که مخالفت ازش نقل کردن شیخ طوسی، اونم در استبصار، در کتابای دیگرش و از کتاب دیگرش برگشته. میگن استبصار در حال جوانی و اوائل سن نوشته، در کتابهای بعدش که پخته تر بود از نظر علمی حتی از این نظر برگشته، و به قول صاحب جواهر اصلا استبصار کتاب فتوا نیست، کتاب حدیثه. خیلی نمیشود به عنوان فتوای شیخ طوسی روش تکیه کرد. به هر حال یه مقدار از اقوال رو نقل کنم، کلامی از مرحوم صاحب ریاض، کلامی از مرحوم صاحب حدائق، کلامی از مرحوم صاحب جواهر، به همین بسنده کنیم و کافیه. مرحوم صاحب ریاض اینطور می فرماید، صاحب ریاض در جلد سوم ریاض صفحه 473 می فرماید: ولو حج بهی بعض اخوانهی، حج بهی بعض اخوانهی، اجزعه عن الفرض، فرض واجب، یعنی به جای حجت الاسلام می نشین. بازم تأکید می کنه: فلا یحتاج الى اعادته لو استطاع فیما بعد، اگر بعدا مستطیع مالی از نظر خودش بشود، لا یحتاج الى اعادته، احتیاج به اعاده نیست. وفاقا للاکثر، اول اکثر میگه، کما فی المدارک، مدارک تعبیر به اکثر کرده، بل المشهور یه قدم بالاتر از اکثر، بلکه وفاقا للمشهور، کما فی الذخیره، مرحوم سبزواری در ذخیره گفته مشهور، بل فی غیرهما، یه قدم بالاتر، چیزی شبیه ادعای اجماع، بل فی غیرهما، غیر مدارک و ذخیره، علیه فتوا علما انا، علیه فتوا علما انا. این در واقع تعبیری است که در موارد اجماع میگن، کان مخالفت شیخ طوسی در استبصار بهش اهمیت ندادن چون برگشته، فعلاحظا علیه فتوا علما اینا. بعد عبارتون اخرای اجماع، بعد میفرماید: خلافن للاستبصار فیعید و معل یسار، خلافن للاستبصار فیعید و چی رو اعاده میکنه؟ حجشو، معل یسار یعنی با استطاعت.
شاید منظور
ظاهرش وجوبه. حالا حمله بر استحباب میخواهید بکنید، ظاهر کلام شیخ سوسی در استبصار وجوبه. بله، از شیخ سوسی در کتابهای دیگرش نقل کردن. کلامی هم از حدائق جلد 13 صفحه 107 نقل کنیم. و قال فی الحدائق: المشهور بین الاصحاب رضوان الله علیهم انه لا یجب علی المبذول له اعادة الحج بعد اليسار، واجب نیست اعاده حج بعد از آنی که پولدار بشه. و ذهب الشیخ فی الاستبصار الى وجوب الاعاده، ظاهر کلام شیخ در استبصار وجوب اعاده است. صاحب جواهرم در جلد 17 صفحه 267 عبارتی داره که مضمونش این از ظاهر النص و الفتوا او صراحتهما، ظاهر نص فتوا بلکه صریح نص فتواست، ان الحج المبذول له حجۃ الاسلام، حج مبذول له حجۃ الاسلام، فلا یجب علیه غیره ولو ایسر بعد ذلک، اگر بعدن هم پولدار بشود و از نظر مالی استطاعت کامل پیدا کنه بعدن واجب نیست. خب این مسئله مسئله مهمی در خیلی جا فایده داره. روحانیین کاروانها، پزشکان کاروانها، آشپز کاروان، کسانی که میرن در کاروانها مستطیع نیستن، خدمه کاروان، خب اینها هم بحثش میاد دیگه. اینها میروند، حجشون در واقع شبیه حج بذلیه، خودشون مستطیع نیستن، با وام گاهی ممکنه زندگی کنه، اما براش آمده پزشک کاروان بشه، روحانی کاروان بشه، نمیدونم خدمه کاروان بشه. خب اگر این کفایت از حجۃ الاسلام بکنه، مشکل مهمی برای گروه های زیادی حل میشه. و اما دلیل بر مسئله چیه؟ بعضی از بزرگان دیدم به اصل چسبیدن. چه اصل اینجا اقتضا میکنند که اینها حجشون حجۃ الاسلام باشه؟ از اصل عدم اجزای دیگه. اگر شک کنیم ان هذا العمل مجزن او غیر مجزن، باید بگیم اصل عدم الاجزای، اجزا دلیل میخواد. میدونم قاعدش، مراد از اصل در اینجا چیه؟ چه اصلیه؟ بله، مگر اینکه براءت که نمیشه بگیم، وقتی که مستطیع شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شاملش میشه، مجزی بودن حج قبلی هم از عدمشه، مشمول عموم لله علی الناس بعدن شده، باید بره حج چه نره. باید مستطیع باشه، وقتی مستطیع شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا که مستطیع شد عموم آیه شاملش میشه، اصلا عدم اجزای حج قبلیه. اصل در اینجا قاعدتاً عدم الاجزایه، مگر این که بگیم حج بذلی داخل در آیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع مصداق من استطاع است. اصل یعنی عموم آیه، ولی اصل براءت اینجا جاش نیست. اصل یعنی عموم آیه، بگیم عموم آیه حج بذلی رو هم شامل می شود، ولی ما اصل براءت اینجا نداریم. وقتی مستطیع شد آیه شامل حالش می شود، شک داریم حج بذلی مسقط شده، از عدم اجزا و اسقاط است، باید به جا بیاره، اصل عدم اینجا حاکم نی، مگر اینکه بگیم اصل به معنی قاعده است، قاعده هم به معنی عموم عامه، بگیم عموم آیه شامل حال حج بذلی هم می شود. کما اینکه ظاهر آیات، ظاهر روایات هم همینه، امام میخواد حج بذلی رو داخل در عموم آیه شریفه کنه. بسیار خوب، این تکلیف اصل. و اما بریم سراغ دلیل دیگر. بله از اشتغال دیگه، یعنی وقتی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شامل حال من بشه، بعد الاستطاعه مشغول ذمه هستم به حج، اجزا و اسقاطش رو باید ثابت کنی، از عدم اجزا، از اشتغال، هر چی میخواید بگی. تا برسیم به روایت، از قبل از روایت، میدونم معمول این است که میان اصل در مسئله رو منهای روایات بیان میکنن که در موارد شک بتونیم پناه به اصل ببریم. و اما دلیل دوم، روایات کثیره است که عمده اونها در باب ده و در باب 21 هم، ببخشید، و در باب 6 و باب 8 هم روایاتی داریم. باب 10 و 6 و 8، عمدتاً 10، از ابواب وجوب حج در وسائل الشیعه جلد 8. این روایات دو دسته است، خوب دقت کنید. بعضی از روایات استناد به آیه داره، مصداق استطاعت شمرده، گاهی میگه این داخل در آیه است، گاهی میگه هو مستطیعون که اشاره به آیه است. گروه دوم روایاتی است که کاری به آیه نداره، میگه هذا الحج یکفی کافیه، یا عبارتی شبیه به این. اول روایاتی رو بخوانیم که در اون روایات اینو مصداق استطاعت دانسته. حدیث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10، چند تا شد؟ 6 تا. حدیث 1 و 4 و 5 7 و 8 و 10 همش از باب 10. باب 10 از ابواب وجوب الحج. من میخونم بعضیاشو، بعضیاشم بعدم میتونم مطالعه کنی دیگه، چون روایات متضافره، متکاثره، فیه صحیح و غیر صحیح، لازم نیست دونه دونه این روایات رو بررسی سندی کنیم. اما حدیث 1، روایت محمد ابن مسلمه، از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر الباقر، اونجا که شاهده میخوانم: فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا، اگر حج بهش عرض داشته شد و حیا کرد. راوی سوال میکنه حیا کرد و نرفت. قال هو ممن یستطیع الحج و لم یستحیی، این مصداق مستطیعه، چرا حیا میکنه؟ برای چی خجالت میکشه؟ انجام واجبات که خجالت نداره، این شده مصداق مستطیع. حدیث چهار رو دقت کنید که مرسله مفیده. قال کی نداره؟ قال علیه السلام داره، یکی از ائمه معصومین، امام باقر، امام صادق، احتمال قوی. من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه سبیل. دقت کنید، مستطیعا الیه سبیل، یعنی این مصداق آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا. حدیث پنج رو دقت کنید، حدیث حلبی است، حدیث صحیح و معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فان عرض علیه ما یحج به، پولش آوردن بهش دادن، فاستحیا من ذلک، خجالت کشید و نرفت. اهو ممن یستطیع الیه سبیلا، این متن آیه، اهو ممن یستطیع الیه سبیلا. قال نعم، بله، این مصداق آیه شریف است. ما شأنه یستحیی، ما شأنه یستحیی، چرا خجالت میکشه؟ برای چی میخواد خجالت بکشه؟ مستطیعه. این سه حدیثش خوندم، سه حدیث دیگری این باب رو مطالعه میکنید، حدیث باب شش و باب هشت رو و دو تا معارضم داریم، انشاءالله رحمان میخوانیم و حل معارضم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.